شما در سی به برنامه ما خوش اومدید. برای برنامه این هفته همون که قبلا توافق کردیم میخواستم در مورد دو موضوع مختلف صحبت کنیم، از موضوع سوریه و تشنجات که در منطقه میگذره آغاز میکنیم و بعد از اون به اوضاع اروپا میخواییم پرداخت، اعتراضات کارگری و تودهی گسترده که در اونجا در طول سال گذشته ادامه داشته، برمون به حدت بسیار زیادی رسید از تمام جنوب اروپا در رأس همه یونان رو شاهد بودن، همه چشم جهانی به اونجا خیره شده. اما از اوضاع منطقه شروع کنیم و سوریه در صدر همه اونها قرار میگیره. تغییر و تحولات در سوریه سرعت چشمگیری به خودش گرفته. جنگ داخلی اونجا، اپوزیسیون بر علیه حافظ اسد و کشمکش‌های بین‌المللی بر سر اینکه حافظ اسد سرنوشتش چی باشه، چرخش تازه پیدا کرد با اپوزیسیونی که متحد شدن ظاهرا و اروپا یکی بعد از دیگری ظاهرا قصد دارن که اونو به رسمیت بشناسن. اوضاع جمهوری اسلامی هم اونجا به تاثیر مستقیم قرار میگیره. یکی از اینجا شروع کنیم. سوریه به کجا نزدیک میشه و آیا شما سرنوشت اون رو در ادامه بهار عربی میبینین یا فکر میکنین به چه ترتیبی میبینین اونجا رو و روند رو به کجا داره میره؟ از اینجا شروع کنیم.
سرنوشت سوریه راستش الان ربطی به بهار کشور عربی نداره. سرنوشت سوریه امروز داره به سمت یه سناریو سیاه کامل داره سوق پیدا میکنه و به همت فاکتورهای مختلف، یه ائتلافی از ناسیونالیزم پروغرب سوری که به هر قیمتی، به هر قیمت خون خرابی، به هر قیمت بدبختی مردم میخواد به اصطلاح به قدرت برسه، اسلامیایی که هستند سلفی ها و غیره که جزء جنایتکارترین نیروهای دنیای معاصر ما هستند، به همت پول عربستان سعودی و به خصوص نقش جدیدی که قطر برای خودش قائل شده و حمایت آمریکا و غرب، یه این به اصطلاح اعتراض به حق مردم سوریه علیه دولت ارتجایی بشار اسد و سیاهای سوریه متاسفانه به یه سناریو سیاه تقریبا کامل داره سوق پیدا میکنه و به نظر نمیرسه راه برون رفتی براش به این شکل لااقل هست.
شما به اعتراض مردم بر حق مردم بر علیه دولت سوریه اشاره کردین. از بده اینجا بریم کجا این مخرج مشترک میشه؟ ظاهرا همین سرنوشت رو در مورد مسئله مصر، در مورد کش مراکش و غیره تونس میتونستیم شاهد باشیم. کجا یا لیبی حتی شاید کجا مخرج مشترکی بین اینا میبینیم و این سرنوشت چرا به این ترتیب صورت گرفت؟
ببینید، حرکت از مصر از تونس شروع شد و به مصر کشید، منتها از ماجرای لیبی به اصطلاح غرب این سناریوی این به اصطلاح سناریویی که یا نقشه‌ای که یا استراتژی که از زمان بوش بود، یه بار دیگه راجبش صحبت کردیم، به اسم هرج و مرج خلاق که مطابق اون آمریکا سیاستش این است در کشورهایی که منفعتش اقتضا میکنه و یا اینکه حرکت‌های شکل میگیره، حرکت‌های به اصطلاح حتی انقلابی از پایین شکل میگیره، آمریکا این به اصطلاح این کشورها رو سوق میده به سمت یه هرج و مرج به اصطلاح خلاق که توش منفعت آمریکا به خطر نمیفته. آمریکا ترجیح میداد توی مصر همین یه همچی سناریویی بشه، نتونست بکنه یا دیر جنبید. مصر جامعه پیچیده تری بود، تونس زودتر از اینا اتفاق افتاد، شد غافلگیرشون کرد، ولی به هر حال آمریکا اینو داره تعقیب میکنه و به طور واقعی اتفاقی که افتاد اینه که اعتراض اون بهار عربی که داشت تو سوریه شروع میشد رو به اصطلاح تبدیل کردن به زمستون. سوار عرابه شدن نیروهایی که مستعد بودن برای این یه همچین یارگیریایی رو یارگیری کردن، نیروهایی که مایل نبودن به سناریو سیاه کشیده بشه، مایل بودن که از طریق یه انقلاب واقعی یا از طریق یه به اصطلاح اعتراض واقعی توده‌ای دولت اسد یا دولت بعثی سوریه سرنگون بشه، اینا رو ایزوله کردن، پول زیادی ریختن و این اتفاق افتاد. میخوام بگم که نقطه شروع، اگه میخوان بگین مخرج مشترک مصر و تونس و به اصطلاح لیبی و سوریه چیه، میگم نقطه شروع همشون اون چیزی بود که بهش اعتراض وسیعی بود که سراسر کشورهای عربی رو در بر گرفت. هنوزم یه جایی مثل عربستان و بحرین در جریان به درجه زیادی، منتها تو لیبی به درجه و امروز کامل دیگه توی سوریه این با از طریق استراتژی خیلی خلاق امپریالیستی و همکاری نیروهای ارتجایی محلی این انقلاب رو به اصطلاح این بهار رو تبدیل کردن به یه زمستونی که قربانیش مردم بیگناه سوریه هستن و هیچ آینده بهتری از قبل براشون متصور نیست به این زودیا، مگر اینکه نیروی دیگه شکل بگیره بتونی این وضعیت رو به هم بزنه که تو این شرایط کار بسیار دشوار و بعیدی به نظر میرسه.
با توجه به وضعیت شما به قطر و نیروهای غربی به رسون آمریکا اشاره کردین و مسئله جمهوری اسلامی رو میشه اینجا بهش اضافه کرد. جمهوری اسلامی نفوذ زیادی رو در سوریه روش همیشه حساب کرده و تا اینجا به نظر میرسید که شرط‌بندی بزرگی رو سر سرنوشت اسد کرده باشه حکومت اونجا. چرخش اونجا دی کم کم داره به نظر میرسه. فکر میکنین مخرج مشترکش تا اونجا که به نیروهای منطقه مربوط باشه چی به جا میمونه از ماجرای سوریه؟ جمهوری اسلامی، مسئله اسرائیل و مسئله اوضاع منطقه؟
ببینید جمهوری این نقش کشورهای مختلف به اصطلاح سیاستی که کشورهای مختلف از سر منفعت خودشون تو سوریه دارن تعقیب میکنن رو به میون میاره. جمهوری اسلامی سیاست خودشو داره، قطر و عربستان و سعودی و غرب سیاست خودشونو دارن و بقیه هم همینطور، اسرائیل هم به یه معنی همینطور. اسرائیل یه سیاست فعلا غیر فعالی رو در پیش گرفته چون مطمئن نیست بعد از اسد یا بعد از بسیا ثبات مرزهای اسرائیل بدتر میشه یا بهتر میشه، که فکر میکنن بدتر میشه. منتها هر کدوم از این کشورها دارن سیاست خودشون رو تعقیب میکنن. ایران خب منفعتهای استراتژیک خودشو داره، دنبال به اصطلاح همپیمانان خودش، حمایت از همپیمانان خودش میگرده و به اصطلاح این طیفی مثل کشور مثل عراق و سوریه و به اصطلاح جنوب لااقل جنوب لبنان رو میخواد به عنوان به اصطلاح عمق استراتژیک خودش، ابزار استراتژیک خودش برای منافع خودش نگه داره. اثر علاقه خاصی به بشار اسد یا دولت سوریه نیست و دولت ایران خیلی وقت میگه بحث این که به اصطلاح دولت سوریه عوض بشه برای دولت ایران بازه، منتها باید به طریق مذاکره، اونم البته با بعضی هاشون میخواد صورت بگیره. قطر و غربیا به اصطلاح پولشون رو کاشه کردن روی این ائتلاف گفتم ناسیونالیسم پرو غرب به اضافه جریان های توق اسلامی طالبان سلفی که امروز دارن دوباره همون نقشی رو که توی رویدادهای افغانستان بازی کردن دارن تو سوریه بازی میکنن و همپیمان به اصطلاح آمریکا دوباره دارن شدن و دارن میشن و دارن از اون استفاده میکنن. میخوام بگم که همین کشورها منفعت های خودشون رو دارن. قطر توی ماجرای بهار عربی قطر نقش جدید استراتژیکی برای خودش متمایز از عربستان سعودی تعریف کرد و به یه معنی داره نقشی که سنتاً عربستان سعودی رو داشته، قطر با امکانات بیشتر با مسائل کمتری از عربستان سعودی داره اونو پیش میگیره. در واقع قطر داره میخواد بخره این به ضرب پول و به ضرب به اصطلاح اسلحه که اونم با پول تأمین میشه، قطر میخواد منفعت خودش رو به اصطلاح توی منطقه تأمین کنه در نقش سرکرده نیروهای دست راستی این منطقه ظاهر بشه. تو مورد مصر داره از طریق پول دادن به مصری ها فرض کنین داره این رو تأمین میکنه، در مورد سوریه از طریق پول اسلحه، در مورد لیبی از طریق پول اسلحه اینا تأمین میکرد. میخوام بگم هر کدوم از اینا دارن منفعت خودشون رو دنبال میکنن که ربطی به منفعت مردم سوریه نداره. همشون دارن منافع خودشون رو دارن. همه این منافع غیر موجهه، همه این منافع تجاوزگرانه است از هر طرف که باشه. منفعت هیچ کدومش به اصطلاح منفعت مردم سوریه رو نمایندگی نمیکنه، نه تنها نمیکنه، بر ضد بودن اصلا هستی وجود شیرازه جامعه مدنی تو سوریه، وجود یه جامعه تو سوریه داره عمل میکنه و به تدریج سوریه که به بیشتر و بیشتر به اصطلاح به عمق این سناریو سیاه فرو بره، کشورهای دیگه منطقه دوچارش میشن، هم ترکیه به یه معنی از طریق به اصطلاح نیروهای شبیه پکاکا و یا اسلامی های خود ترکیه میتونه بعضا دوچارش بشه، لبنان هر آن میتونه کل این به اصطلاح یه جور ثبات موقتی که پیدا کرده دوباره در هم بشکنه و کل منطقه دوباره با آتیش کشیده بشه. میخوام بگم این واقعیت تلخیه که امروز ما شاهدش هستیم که محصول هیچ چیز نیست جز ائتلاف نیروهای ارتجایی توی کشوری مثل سوریه با نیروهای امپریالیستی و نیروهایی که هر کدوم منفعت خودشون رو تامین میکنن. و این هشداریه و این درسیه و این به اصطلاح چشماندازیه که طبقه کارگر ایران و کمونیستای ایران باید به شدت مواظبش باشن که در مورد ایران به این شکلش اتفاق نیفته. این واقعیت قضیه سوریه است.
سوالی که من شما به آتش کشیده شدن منطقه اشاره کرده، این همین عبارت رو در رسانه‌های مختلف تفسیرهای مختلف میشه شاهد بود. مسئله نقش ترکیه در اینجا نقش فعالتری داره به عهده میگیره و مسئله موشکایی که ایران ظاهرا به حماس داده و در منطقه عمق اسرائیل منفجر شده و اسرائیل تهدید کرده که جنگ رو ادامه خواهد داد و همه اینا به نظر میرسه که مخاطرات شدیدی منطقه تغییر بکنه. کی منافعش رو منافع رو داره که این تشنج دامن پیدا کنه به آشوب جدیدتر مثلا به جنگ اینا کشیده؟
راستش همونایی که به اصطلاح بازیگرای این صحنه هر کدوم به یه معنی دارن سعی میکنن و به خصوص به نظر من بازیگرای اصلی که دارن این جنگ رو بیشتر از هر کسی دیگه دامن میزنن ائتلاف امپریالیستی با غربی با به اصطلاح کشورهای عربستان سعودی و قطر، اینان که دارن این کار بیشتر از بقیه دارن این کار میکنن و قطعا با ترکیه میخواد نقش خودش رو بازی بکنه. ترکیه برعکس تصوری که رایجی که بود که اسلامی ها به قدرت رسیدن، امروز بیشتر از همیشه معلومه که ناسیونالیست های اسلامی به قدرت رسیدن که رویای یه جور احیای امپراتوری عثمانی رو دارن. اینا که به صراحت هم نخست وزیرشون گفته هم رئیس جمهورشون تو سخنرانی مختلفش گفته و رو آورده به اصطلاح به گسترده کردن دامنه نفوذش تو کشورهایی که قبل از جنگ اول جزو خاک عثمانی و از نظر اونا جزو ترکیه بودن. میخوام بگم این ترکیه این شیفت کرده. خب خود همین عظمت طلبی، همین به اصطلاح توسعه طلبی نقش بازی میکنه. ایران از یه طرف دیگه داره همین یه نوع توسعه طلبی رو داره اینجا برای حفظ خودش داره یه توسعه طلبی رو ادامه میده و غربیا به اصطلاح این کشورهای عربی رفتن پشت سیاه‌ترین نیروهای ارتجایی که ممکنه باشن. میگم مثل ماجرای افغانستانه، ماجرای افغانستان هم به یه معنی همینطوری بود، همه رفتن پشت طالبان و محصولش پشت مجاهدین افغانستان و حاصلش اون شد که امروز هنوز میبینیم بر افغانستان روا داشته میشه. دولت افغانستان که قبل از این ماجراها دولت به اصطلاح خیلی مترقی و خیلی انسان دوستی نبود، ولی مردم توش زندگی داشتن. امروز ببینید چه برش سرشون اومده. دولت سوریه هم همینطور، فردا دولت ایران هم همینطور. این حکمی که به اصطلاح یه انقلاب رهایی بخش، یه انقلاب آزادی بخش، یه انقلابی که مژده یکسانی و اتحاد و به اصطلاح آزادی رو با خودش میاره میتونه یا نیروی به اصطلاح ستون فقرات چنین انقلابی فقط میتونه طبقه کارگر باشه، نمیتونه طبقات دیگه باشه تو این شرایط امروز دنیا. این واقعیتی که داره تو سوریه و تو کل منطقه به وجود میاد و کل این دمل مسئله فلسطین، این قده سرطانی مسئله فلسطین منشأ بازتولید همه جور استکاک و همه جور به اصطلاح تنشی توی منطقه شده و این تا وقتی این حل نشه دیر و زود ما شاهد همچین تنش ها، همچین به اصطلاح همچین سناریوهای سیاهی، همچین خون خرابی های، همچین جنگ های خواهیم بود.
من سوال آخرم در این مورد میخواستم به مازم برگردیم، به مردم و زحمت کشان در خود سوریه. اگه هم به مورد مصر و لیبی و اشاره داشته باشیم، از کسانی بگذاریم حتی در میان نیروهای به ظاهر چپ که این رو به عنوان انقلاب، آغاز انقلاب یا پدیده انقلابی معرفی میکردن که سقوط مبارک یا سقوط لیبی رو با کمک نیروهای آمریکایی نسخه‌شو برای ایران میپیچیدن، کت شلوار پوشیده بودن که راهی همون سرنوشت بشن. از اینا که بگذاریم، اونا که معتدل‌تر هستن اینجوری اشاره میکنن که رفتن به سلاس حافظ اسد یا حتی مبارک حکومت ساقط شدن حکومت ها حداقل این خاصیت داشت که مردم مثلا فرض کنیم مردم کرد که میلیون ها نفر اونها تحت شدیدترین ستم ها و تبعیض ها بودن تونستن نفس راحتی بکشن، دامنه سرکوب دولت سرکوبی از سایش کم شد، دیکتاتورهای مثل قذافی از بین رفتن. نمیشه از این زاویه مثبت به این پدیده نگاه کرد و این و همه رو از زاویه منفی قضیه ندید؟
به نظر من فرق میکنه، فاکتورهای چیزایی که شما گفتین فرق میکنه. مصر رو میشه به جنبه‌های مثبتی که سرنگونی سادات به وجود آورده اشاره کرد، میشه زمینه‌های عروج مجدد به اصطلاح حرکت انقلابی تو مصر رو زمانی نمیخوام بگم تو آینده نزدیک آینده، ولی بالاخره زمینه‌های این هست، شکل‌گیری‌های طبقات، رشد آگاهی طبقاتی، اینا رو میشه تو مصر دید، تو تونس هم میشه دید، منتها اینو تو لیبی که نمیشه دید، اینو که تو سوریه نمیشه دید، اینو تو عراق هم نمیشه دید. ببین صدام حسین، ببینید صدام حسین رو میشد سرنگون کرد. صدام حسین معلومه یه جنایتکار کثیفی بود، منتها صدام حسین رو چجوری میشد سرنگون کرد؟ به این سیاست آمریکا و بوش میشد سرنگون کرد، با انقلاب مردم میشد سرنگون کرد، با سیاست بوش سرنگون کردن. میدونم یه بخشای از کردستان زندگیشون بهتر شده، امنیت بیشتری دارن، منتها بخش اعظم عراق به تباهی دچار شده و چند میلیون بچه سرطانی تو جنوب عراق در اثر استفاده سلاح‌های به اصطلاح اورانیوم رقیق شده و اینا دارن میمیرن، مردن. تا حالا بالاترین رقم سرطان رو تو دنیا الان جنوب عراق داره و یه تباهی رفته که این تباهی ثبات نخواهد داشت. این تباهی دیر یا زود در خونه کردستان عراق رو هم خواهد زد. کردستان، دولت عراق و کل وضعیتی که تو عراق هست، همه چی هست جز با ثبات. اتفاقا جز یکی بی ثبات ترینه. کافی آمریکا دچار یه ذره به اصطلاح فطرت بشه، بکشه عقب، جنگ داخلی شروع میشه، دوباره یه دولتی مثل صدام حسین میاد کردها رو قتل عام میکنه. میشد بر اساس برادری و اخوت و دوستی و همپیمانی بین مردم به اصطلاح عرب و مردم کرد عرب رو نجات داد، میشد کردها رو نجات داد بر متن بدبختی مردم عرب، که اون وقت ماجرای میشه مثل اسرائیل. مگه یهودی ها بهشون کم به اصطلاح ستم شده بود؟ خب میشد مثل ستم بر یهودی ها رو به یه شیوه درست یاد کرد، میشد به این شیوه حل کرد که امروز شده یهودی ها خب لابد امروز بهتر زندگی میکنن، ولی یهودی ها فقط کل تصویر جامعه رو تشکیل نمیدن، بخش فلسطینی ها کل تصویر جامعه رو، و هنوز بی‌ثباتی جز ذاتی جامعه اسرائیل. کافی دولت آمریکا دچار فطرت بشه، اسرائیل در روز نمیتونه تو قدرت بمونه، جامعه میپاشه میخورنش. میخوام بگم این که نشد ثبات، این که نشد زندگی، این میشه یه جنگ دائمی یا آمادگی دائمی برای جنگ. و این بی ثباتی رو مثلا تو کردستان عرب می‌بینیم. اگه کسی تو کردستان عرب جز برای پروژه‌های خیلی کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری پایه‌ای می‌کنه، هنوز برق نداره، پول از سر کولشون میره بالا، هنوز برق و راه و آب درست حسابی ندارن، برای اینکه کسی حاضر نیست سرمایه‌گذاری بکنه، خود پول داره اونجا فرار می‌کنه، پولاشون رو منتقل می‌کنن خارج، چون تو ساختمان اینا کار می‌اندازن، ولی توی پروژه‌هایی که قرار 10 سال آینده به سود بیفته هیچ سرمایه‌دار عاقلی حاضر نیست اونجا پولشو به کار بندازه. این شاخص بی‌ثباتیه. من می‌خوام بگم که آخه سرنگونی فقط کل ماجرا نیست. سرنگونی برای چی و در خدمت چی و از چه طریقی؟ امروز می‌بینیم که اگه مهم به همون اهمیت خود مسئله سرنگونیه. این سرنگونی صدام حسین دستاوردی برای مردم عراق و منطقه بود، دست سرنگونی قذافی با این وضعیت واقعا که هرج و مرجی که تو لیبی شده دستاوردی برای مردم لیبی بود. هنوز جنگ ادامه داره تو لیبی، هنوز دولت مرکزی قدرتی نداره، اسلامی‌های سلفی مسلح هستن، قسمت‌های از آفریقا رو تصرف کردن. این آینده‌ای که ما می‌خوام برای بشریت به ارمغان بیاریم، می‌خوام بگم که تصویر رو باید تو همه ابعادش دید و این همه اینا فاجعه‌هایی بوده که بر مردم منطقه روا داشته شده. بخشی از مردم منطقه از این فاجعه شاید مسئول موندن یا حتی دستاوردی داشتن، منتها تاریخ نشون میده، منطق نشون میده اینا موقتیه، اینا موقتیه، نمیتونه به اصطلاح همیشه به اصطلاح تنش جنگ طلبانه در تنش جنگ باقی میمونه و همیشه جنگ داره در میزنه.
من اینجا میخواستم شما بارها اشاره کردید به مردم، درسایی که برای مردم ایران، زحمتکشان، کارگران ایران داره، صحبت کردین. مثلا میگم که جمهوری اسلامی مردم در ایران با جای زیادی سرنوشتشون با سرنوشت مشابه اینجا گره میخوره، نقش آمریکا، نقش دولت‌های مختلف، جمهوری اسلامی که حکومت سرکوبگره و مسئله انواع تحت محاصره اقتصادی و غیره، و نه نیروهایی که همون سرنوشت رو میخوان در این مردم در ایران ایران نسخه بپیچن با کله به استقبال این رفتن، حتی در کاخ سفید و چیزی. من منظور است که این سرنوشت چندان از سرنوشت مردم ایران فاصله نداره. درسی یک بار دیگه خیلی خلاصه، درسایی که برای مردم ایران این وضعیت آخرین اونها مسئله سوریه داره کدوم ها؟
ببینیم، به نظر من مردم ایران یه طیف واحد نیستن، یه طبقه واحد هم نیستن. طبقه کارگر داره، زحمتکش داره، سرمایه‌دار داره، خورده بورژوا داره و هر کدوم دنبال یه چیز منفعت خودشون هستن. اون چیزی که میشه نگاه کرد اونی که اگه کسی به سناریویی که تو سوریه یا لیبی داره اتفاق میفته دوست داره برای خودش، خانواده‌اش، دوستاش، همشهریاش، هم مملکتیاش اتفاق بیفته، باید سمپاتی پیدا کنه به نیروهایی که دارن بهش میگن انقلاب و دارن وعده میدن این اتفاق رو میخوان تو سوریه بندازن. اگه از این خوشش نمیاد باید از این نیروها فاصله بگیره و به حرف کمونیستایی که ما که بیش از 20 سال از ماجرای عراق داریم مرتب تکرار میکنیم که این سناریو بدبختی برای مردم منطقه به وجود میاره، یه بار به حول نیروهای کمونیستی که رهبران کمونیستی که تو جامعه دارن، تو حول فعالینی که این پرچم رو بلند کردن جمع بشن و اجازه ندن که نارضایتی به انقلابی که میتونه علیه جمهوری اسلامی در ایران شکل بگیره به یه همچین سرنوشتی دوچار بشه. راهش اینه که بشناسن دوستان و دشمنانشون رو بشناسن. به نظرم برای مردم ایران یه بخشش درسش اینه که از طریق تصویری که نیروهای مختلف از سوریه و لیبی میدن وقت میتونن دوستان و دشمنانشون رو بشناسن.
کورش ما درستی متشکرم برای این بخش رو گفته گویزده ورق رو برگردونیم و به مسئله اروپا بپردازیم. بازم به کشمکش و مبارزه طبقاتی در ادامه برنامه. بینندگان گرامی نگاه برنامه تلویزیونی نگاه دیگر، ادامه برنامه امشبمون بازم گفتگو با کوروش مدرسیه در مورد اوضاع منطقه پرداختیم. بخش اول صحبت کردیم در مورد فضای جنگی و فضای مصائبی که برای مردم در انتظار مردم سوریه نشسته و تحولاتی که در اونجا میگذره. ادامه برنامه میخواییم به نقطه دورتر بپردازیم، قاره رو عوض میکنیم، به قاره اروپا برسیم، جنوب اروپا. صحنه سیاسی که در یک سال گذشته در اونجا میگذره شاید کمتر شباهتی به جنگ نداشته باشه. اینجا میبینیم که مبارزات بین کارگران و دولتشون و سرمایه‌داران به حالت بسیار حادی رسیده، فضای اجتماعی رو تماما به اشغال خودش درآورده. مسائلی که بعد دامن طبقه کارگر قرار گرفته بسیار گسترده است و در جایی مثل یونان که تماما جنگ و کشمکش و جنگ و بریز خیابانی یک دم فروکش نداشته. یک بار با کوروش مدرسی صحبت میکرم، میگفت که بعید نیست که اونجا میتونه هر تحولی اتفاق بیفته، حتی فضای انقلابی اونجا بالا بگیره. اجازه بدین کوروش مدرسی اینجا شروع بکنیم. کی تصور میکرد که در اروپا به این وضعیت بیفتیم؟ بحران در ایسلند به عنوان یک تک منظره بحران مالی، ارتشا، فساد معرفی شد، ولی بلافاصله بعد از اون یکی بعد از دیگه کشورهای اروپایی داغونش رو خودش کرد. دیروز که پنجشنبه همین هفته وقتی در 30 کشور اروپایی اتحادیه‌های کارگری در یک اعتراضی مشترک شرکت کردن، پلتفرم یکی بود. حملات سبعانه بورژوازی بر علیه طبقه کارگر باید پایان بپذیره. دستمزدی که کاهش پیدا کرده، تمام امنیت‌های اجتماعی که زده شده، در بازنشستگی کاهش پیدا کرده و روز روشن کارگر رو با ناامنی کامل در دل اروپای زمانی که به عنوان سوسیال دموکراسی قرار شد به خیابونا می‌ریزن و هیچکس فریادرسی نیست، هیچ حاضری هم به نظر نمیاد. بورژوازی و سرمایه‌داران نشون میدن، میگن که کارخونه‌ها سودرسی سوددهی نداره، فروش نداریم و کارخونه‌ها یکی بعد از دیگری به کشورهای مثل کشورهای کامبوج و تایلند و غیره داره منتقل میشه و اینجا کارگر بدون هیچ پایه‌ای باقی مونده و اعتراضات حتی وقتی شدت بسیار حادی به خودش میگیره ولی نتیجه زیادی هم به همراه نداشته. شما تصویر عمومی رو چی می‌بینید؟ کورش مدرسی، من نقل قولی از شما رو بودم، شما خودتون می‌تونید تحقیقش کنید. من هفته گذشته وقتی می‌خواستم در مورد یونان صحبت کنم، شما گفتین که دست نگه داریم تا هفته بعد معلوم چه اتفاقی می‌تونه اونجا بیفته. آبستن هر واقعی می‌تونه باشه اینجا. خودتون توضیح بدید.
ببین، گفتین که کی می‌تونه انتظار داشته باشه؟ به نظر مارکسیست‌ها می‌تونن انتظار داشته باشن. یه بحث مهمی از بحث مارکسیسم تئوری‌های بحران ادواری سرمایه‌داریه. و شروع این به اصطلاح بحرانی که تو ایسلند شروع شد، خیلی از مارکسیست‌ها من جمله ما گفتیم که این بحران سرمایه‌داری داره میاد و این امروز معلوم شده که یکی از بزرگترین بحران‌های سرمایه‌داریه. و همونطور که مارکس میگه هرچی سرمایه‌داری رشد میکنه و بزرگتر میشه، ببخشید، بحراناش عمیق‌تر و وسیع‌تر و همه‌جانبه‌تر میشه. ما به ازای به اصطلاح اقتصادی بحراناش عمیق‌تر و همه جانبه تر میشه. یعنی این بحران اقتصادیه که شما میبینین، بحران کلاسیک اقتصادیه که سراسر اروپا رو امروز فرا گرفته، سراسر به این معنی دنیا رو فرا گرفته، ولی مرکز اصلیش آمریکا، اروپا و به درجه آمریکاست، فرا گرفته و اکثر عملیه که طبقات مختلف از بورژوازی و خورده بورژوازی تا طبقه کارگر دارن به این بحران نشون میدن و اعتراضات و مثل همه تمام بحران‌های قبلی، تنها راه حلی که سرمایه‌داری جلو می‌ذاره اینه که باید دستمزد رو بزنه، باید نیروی کار رو بالاتر بکنه برای اینکه سرمایه سوددهیش بره بالا، برای اینکه هزینه‌ها بیاد پایین، در نتیجه هجوم میاره به معیشت مردم، به معیشت طبقه کارگر، به بازنشسته‌ها، به آدمایی که احتیاج به کمک دارن و غیره. و به طور کلاسیک داره این کارو می‌کنه. تو یونان دستمزدها تو حدود 40% اومده پایین. بازنشستگی تعداد وسیع کثیری از مردم یونانی که بازنشسته هستن اصلا مالیده ندارن دیگه، بهشون چیزی نمیدن. تو کشورهای دیگه بازنشستگی ها رو آوردن پایین، مقدار به اصطلاح حقی که قراره به بازنشسته ها بدن. سالها شما پول به صندوق بازنشستگی واریز کردین، امروز به شما میگن پول نداریم بهتون بدیم، ولی پول میدیم به بانک ها. میخوام بگم که سیستماتیک و خیلی کلاسیک سرمایه‌داری داره به جنگ این بحران میره. شاید تفاوتی که از با دوره بحران‌های دوره قبلی داره، یه تفاوت مهمش نقش کاهشی یافته طبقه کارگر تو اروپا است، به دلیل اینکه بخش اعظم صنایع اروپا صادر شده، به اصطلاح رفته، کوچ کرده، رفته به کشورهایی که توش سوددهی سرمایه بالاتره، مثل چین، مثل کامبوج، مثل ویتنام، مثل هند و غیره. و در نتیجه به اصطلاح حضوری که مثلا فرض کنید دهه‌های قبلی طبقه کارگر توی دوره‌های قبلی توی این صد بستن در مقابل این تعرض میتونست بازی کنه بسیار کمتر شده. حجم وسیع خورده بورژوازی که هیچ راهی جز اومدن تو خیابون داد زدن برای خودش پیدا نمیکنه، چون سازمان درستی تو تولید نداره. ایناش تفاوتاش با دوره‌های قبلی. منتها شاید سوالی و اعتراضی به هر حال همه جا شما هیچ جا نمیبینین که اعتراض نباشه. من تا تهش نگاه میکنین توی یونان میرن به دست راستی ها رأی، بالاخره رأی بیشتر میارن از حتی چپی های به اصطلاح آبکی یونان. دست راستی ها نسبت به اونا رأی میارن، یا توی اسپانیا همینطور، پرتغال همینطور بوده. میخوام بگم که این اتفاق داره میافته و سوالی که شاید سوالی که باید کرد اینه که چرا این اعتراضا نمیتونه هجوم به سطح معیشت طبقه کارگر و مردم به طور کلی رو متوقف کنه؟ چرا دوره‌های قبلی به یه درجه این کار میکرد؟ چرا این دوره ناتوانتر از همیشه توده زحمتکش و مردم کارگری که تو این کشور هستن و حتی بخش خورده بورژوازی جامعه اینقدر ناتوان در مقابل یه سرمایه‌داری هار لیبرال لجام گسیخته که به هست و نیست مردم حمله کرده؟
من می‌خواستم این سوال مطرح کنم. اگه به تمام تصاویر این کشورها نگاه کنیم، از فرانسه بگیر تا انگلیس و غیره، ما می‌بینیم که صف‌بندی شروع میشه گسترده در سطح اجتماعی، اعتراضات خیابانی، اعتصابات کمتر ولی به هر حال اعتراضات خیابانی صف‌بندی شروع میشه، ولی بعد از یه مدتی دولت دندون رو جیگر میذاره، به توضیحاتی میده و همه اینا ساکت میشن، عقب میشینن و پس میشینن. مثلا فرض کنید بعد از یه سری اعتراضات در پرتغال، مردم به جای اینکه اعتراضات ادامه بدن، خود اتحادیه کارگری جلو افتادن و گفتن که روش صلح‌آمیز انتخاب کنیم، خودمون دوستانه یا بعد مسئولانه اسمش رو گذاشتن، دستمزدمون رو میاریم پایین تا دوباره پا بگیره اقتصاد جلو بره. و الان اونا دارن پوز میدن که ما این روش درستری به کار بردیم تا نسبت به مثلا فرض کنید انگلیسی ها یا فرانسوی ها. اینجا چرا این حتی وقتی اعتراضات میکنن این اعتراضات به جایی نمیتونه برسه؟ زیاد نمیشه ایرادی به خود اتحادیه برخلاف، میگن که ما اعتراضاتمون رو کردیم، میلیون ها نفر رو بردیم تو خیابونا، مارشای داشتیم و غیره، ولی به جایی نرسید.
ببینید لایه های مختلفی داره، میشه راجع به مؤلفه های مختلفی داره این وضعیتی که ما باش روبرو شدیم. یه مؤلفش فقدان افقه، به اصطلاح با فرو ریختن، به خصوص با فرو ریختن دیوار برلین و بلوک شرق، اصلا افق سوسیالیسم به اصطلاح از به همت دست راستی ترین ایدئولوگ ها و ناتوانی ذاتی چپ پوپولیست و ناسیونالیست همه کشورها که از سوسیالیسم اون چیزی رو میفهمید که تو بلوک شرق بود و در نتیجه سقوط اون همشون لیبرال شدن و به اصطلاح دموکرات شدن، این افق به اصطلاح سوسیالیسم رو از مقابل جامعه به درجه دور کرده. منصور حکمت یه جایی میگه، یادش بخیر، میگه که در غیاب خطر سوسیالیسم، در غیاب به اصطلاح شبح سوسیالیسم، دنیا به یه منجلاب تبدیل میشه. و میبینین این منجلاب رو امروز جلو چشمتون، روز روشن دارن نه تو کشورهای به اصطلاح شبیه ایران و چین و غیره، تو بطن ثروت و تو بطن وفور دارن به اصطلاح هستی به هستی نیستی مردم زحمتکش این کشورها هجوم میبرن و همه قبول کردن که باید تو چارچوب این همین سرمایه داری به اصطلاح مسئله رو حل کرد، از اتحادیه کارگریش تا احزاب سیاسیش قبول کردن تو چارچوب سرمایه‌داری باید اینا حل کرد. خب تو چارچوب سرمایه‌داری شما به من بیا بگو به اصطلاح بودجه به اصطلاح کسری بودجه داریم، اینقدر بدهی داریم، اگه مالیات ببرم بالا سرمایه ها همه فرار میکنن میرن چین و ماچین و کامبوج و غیره، اینجا ما باید بختر میشیم. تو چارچوب سرمایه‌داری شما میگین خیلی خب، پس من باید یه کاری بکنم سرمایه اینجا بمونه و سودآور بمونه، یعنی اینکه مطابق همون منفعتی که کل دولت داره، کل سیستم سرمایه‌داری داره کار میکنه، خودتونو منطبق بکنیم بر اون. این از بین رفتن به اصطلاح دور شدن این افق سوسیالیسمه. قبلا اینطوری نبود، قبلا پرچم داس و چکش و طبقه کارگر میومد تو خیابون و میگفت اصلا خلعیت بکنین از سرمایه دارا، اصلا همه چی رو باید به مالکیت اشتراکی جامعه در بیاد، همین خطر بورژوازی رو عقب میرشون. امروز این به همت، میگم به همت، به دلیل اون شکست و به همت هجوم به اصطلاح لیبرالیسم بورژوازی به آرمان‌های برابری طلبانه انسانی و از جمله به سوسیالیسم و تو زرد بودن به اصطلاح چپ پوپولیست و چپ ناسیونالیست، به اینجا رسیدیم که به اصطلاح افق سوسیالیستی، راه حل سوسیالیستی برای این بحران که میشه از این بحران در اومد. تنها راه سرمایه‌دارانه نیست، میشه کل مایملک سرمایه‌داران رو به تملک جامعه در آورد. در یه روز میشه این کارو کرد، من نذاشت در برن، و جامعه رو یه جور دیگه سازمان داد. این کاملا عملیه، قبلا هم بعضا شده. میخوام بگم این از بین رفته. این یه فاکتور، این فاکتور توده وسیع و بخش اعظم جامعه اروپایی در بعد از این ماجرای گلوبالیزیشن به خصوص و به اصطلاح راهی کردن صنایع که از دهه 70 شاید شروع شد و به خصوص دهه 80 و 90 اوج گرفت و تا امروز ادامه داره به کشورهای مثل چین و ویتنام و جایی که حوزه صدور سرمایه، جایی که کار ارزونه، جایی که یک پنجاهم قیمت کارگر یک پنجاهم قیمت اروپا برای سرمایه دار خرج بر می‌داره، رفته اونجا ترکیب جمعیت عوض شده. بخش اعظمش جوونه هستن، خورده بورژوازیه که واقعا راه دیگری جز اومدن تو خیابون داد زدن نداره، نمیتونه تصمیم بگیره همه برق و تلفن و آب و رفت آمد و همه چیز رو میخوابونن و جامعه و دولت رو و سرمایه‌داری رو به تصمیم بکشه. این کار نمیاد، خورده بورژوا در بر نمیاد، میخواد 100 میلیون باشه، میخواد اکثریت جامعه باشه، این ازش بر نمیاد. در نتیجه تنها راهش اینه که میاد تو خیابون داد میزنه، خب یا دوتا باتون میخوره یا سرکوبش میکنن یا میذارن از نفس بیفته، مثل همه جا میبینین از نفس میفته تا دوباره نفس بیفته. اونجایی که طبقه کارگر هست، ما طبقه کارگر اروپا به طور واقعی همونقدر که اسیر سرمایه داره هست، اسیر اتحادیه‌های زرده که اونا هم تو چارچوب سرمایه داری. مثال پرتغالش شما زدین، من میتونم مثال سوئدش رو بزنم که دیگه همکاری با بورژوازی برای اینکه طبقه کارگر تشویق کنه دستمزدشون رو بیارن پایین از ال.او سوئد دیگه کثیف‌تر نمیشه. یا اتحادیه‌ای مثل اتحادیه انگلیسی، نه اتحادیه زردن، همکارای بورژوازی هستن. در نتیجه طبقه، حتی طبقه کارگر، اون پتانسیلی که داره رو اینا نمیذارن. خاصیتشون اینه، برای همچین روزی حفظشون کردن که نمیذارن به منصه ظهور برسه. میگن یه روز اعتصاب میکنیم. خیلی ممنون. اگه نمیکردن که اصلا نامربوط میشدن به اوضاع به اصطلاح جامعه امروز. کارگرا مثل آفریقای جنوبی موج موج ازشون میرفتن بیرون. یه روز اعتصاب میکنن ولی نه جرأتشو دارن، نه افقشو دارن، نه تنها ندارن، علیهشن. بگن تا وقتی که دولت همه این سیاست ها رو پس نگیره، ما همه چی میخوابون. نمیگن اینو. بخشای از کارگران نمیرن سر کار، بخشایشون میرن سر کار. منشأ تفرقهن تو طبقه کارگر، منشأ به اصطلاح تصمیم نقاله تسلیم طبقه کارگر به افق بورژوازی، به برنامه های بورژوازی هستن. این خاصیت به اصطلاح اتحادیه زرد تو سراسر دنیا که این تو اروپا هم این نقش رو دارن بازی میکنن. میدونم یه روز رو به عنوان روز سراسری اروپا اعلام کردن که همه اعتصاب بکنن، ولی یه روز اعلام کردن، چون اگه نمی کردن واقعا به عنوان یه پدیده اجتماعی نامربوط می شدن. مردم طبقه کارگر حتی اون قدم که امروز بهشون توهم دارن دیگه توهمی نمی موند. این واقعیت چند لایه است و فاکتورهای دیگه که درش دخالت داره. این واقعیت چند لایه است که ببینید وضعیت به امروز رسونده. اعتراض میکنن، میان تو خیابون، زد و خورد میشه، یه روز اعتصاب میشه، بعد همه میرن سر کار. اونایی هم که تو خیابون، آدم که هر روز نمیتونه بیاد تو خیابون زد و خورد کنه، بالاخره ماهی یه روز میاد، ماهی دو روز میاد، ماهی سه روز میاد، بعد خسته میشه، خونه زندگی داره، باید بره سر کار، بره خونش به زندگیش برسه. این شکل اعتراض محدود شدن به اساساً به شکل اعتراض خیابونی، این نقطه ضعفشه که گفتم از منشأهای دیگه‌ای در میاد. بعضی فاکتوراش اشاره کردم. اینو اگه مقایسه کنیم با انقلاب 57 ایرون، انقلاب 57 ایرون فقط اعتراض خیابونی نبود، بعکس اون چیزی که چه چپیا، بخش اعظم چپیا چه اسلامیا دارن میگن، کمر رژیم شاه رو خوابوندن نفت و گاز و برق و جیره بندی کردن برق و ترانسپورت، همه اینا کمر رژیم شاه رو شکون. اینو کارگران فولاد فرانسه هم میتونن انجام بدن، کارگران اسپانیا هم میتونن، یونان هم میتونن انجام بدن، ولی چرا نمیدن؟ گفتم برمیگرده به اون فاکتورهایی که بهش اشاره کردم. و تراژدی اینه، اعتراض هست مثل همیشه، اعتراض ناموفق میمونه. هر روز امروز سراسر تلویزیون های اروپایی همه داشتن اعتراض رو میگفتن، فیلماشو منعکس میکردن، در ضمن میگفتن کشورهای اروپایی تو جلسه شون تو اوستلا جلسه ایو تصمیم گرفتن یه میلیمتر هم نباید عقب بشینن و عقب نخواهند نشد و همه پارلمان ها هم تصویب خواهند کرد، هرچی اینا بگن که باید زد از معیشت مردم. خب این ماحصلش تا اثر بگذارونن. خب بالاخره بحران هم بعضی مدتی اثر میگذاره، بعد از اینکه همه را سر مردم خراب کردن، معیشت ها را آوردن پایین، دستمزد را آوردن پایین، بازنشستگی را آوردن پایین، مرخصی ها را آوردن پایین، خدمات اجتماعی را آوردن پایین، سرمایه به درجه سودآورتر میشه، شروع میکنه خردخور را افتادن تا دور بعدی. این سیکلیه که سرمایه‌داری از روزی که بر جهان حاکم شده داره طی میکنه. ادواری وارد این دور میشه، دوباره وارد دور شکوفایی میشه بعد از یه مدتی.
برای بیرون اومدن از این سیکل شاید نگاه ها بسیار به یونان خیره مونده کماکان، برای اینکه اعتراضات به شدت ادامه داره و به هیچ وجه مردم حاضر نیستن یا کارگرات اتحادیه مختلف کارگری اونجا حاضر نیست به تسلیم نیستن، و حتی وقتی اتحادیه ها چیزی رو امضا میکنن پشت حزبی ها میگیرن، خودجوش مبارزات خودجوش رضایت بده نیست. شما یک بار در یک گفتگو اشاره داشتیم به اینکه میلیتانتیزم و باید با رادیکالیزم فرق خواهد شد، ولی به هر حال وقتی اگه نگاه کنید این ورق برگرده و اتفاق دیگه بتونه سرنوشت دیگه به جای این سیکل معیوب اروپا باشه، خود نمونه یونان چه تجربه به دست میده؟ کاریه که خسته نمیشه، اتحادیه که تو خیابوناست، یکی بعد از دیگری مصوبات اروپای مشترک و دولتش رو زیر لغت میذاره، شب و روز یخه پارلمان رو گرفته، اونا هم میگن به هیچ وجه تن نمیدیم به هیچ چیزی غیر از اینکه باید همه سیاست ها کنار گذاشته بشه. و حتی گاهن یادم فکرم پرشمایی هم بود که مارکس حق داشت رو گوش و کنار اونجا میدیدیم. کجا میتونه این ورق برگرده و به نحوه دیگه ورق بخوره؟
ببین اینکه پرچم‌های مختلفی تو این تظاهرات هست. خب هر کی میره یه پرچمی برمی‌داره، مون تو افق یه تظاهرات یا افق یه جنبشو با پرچمایی که توش هست نمیشه تعریف کرد. پرچم خب بالاخره هر 10 نفری کمونیستن باشن میرن پرچم خودشون درست کاری کار خوبی هم میکنن، میرن پرچم خودشونو برمی‌دارن. ولی سوال اینه که اون کمونیست‌ها چه نقشی تو اون جنبش دارن؟ آیا اون کمونیست‌ها هستن که آگاهی رو به این جنبش میدن و دارن جلوش میبرن، به اصطلاح پله به پله جلوش میبرن، یا نه بورژوازی، بخشی از بورژوازی یا بخشی از کسانی که مستأصلن و واقعا هیچ افقی جز افق بورژوای جلوشون نمیبینن دارن این کارو میکنن؟ یونان هم همین حالته. یونان میتونه از این شکل در بیاد. یونان شکل حادترین شکلشه به نسبت بقیه کشور اروپا. میتونه از این شکل در بیاد به شرط که از بطن این ماجرا یک کمونیسم رادیکال لنینی مارکسی به اصطلاح ماکسیمالیست بزنه بیرون. انقلاب یه توی یکی از بحرانهای دیگه همین اتفاق افتاد تو روسیه و بعدن هم تو آلمان. یه کمونیسم رادیکال، نه فقط میلیتانت، یه کمونیسم رادیکالی که دست به ریشه مسائل میبره و راه حل واقعی و عملی و قابل انجام رو جلو پای جامعه میذاره و طبقه کارگر رو پشت و توده وسیع زحمتکش رو پشت سر خودش بسیج میکنه. این تو یونان امکان داره، به لحاظ به اصطلاح امکان داره. چقدر محتمله من زیاد نمیشناسم، ولی همه شرایط براش آماده است. برمیگرده به اینکه من تاریخ کمونیسم یونان و شرایط فعلیش رو دقیقا نمیدونم و نمیتونم اظهار نظر دقیقی راجع به این بکنم، ولی بالقوه شرایطش به همه کشورهای اروپایی و از جمله یونان آماده است. منتها سربالایی بسیار زیادیه، با اینکه خب یونان همین مدت پیش درست وسط همین دعوا انتخابات کردن، اکثریت مردم رای دادن دست راستی ها بیان سر کار. خب کو اون حزب کارگری که برگرده بگه انتخابات روش رسیدن ما به قدرت نیست؟ هر انتخاباتی باشه ما توش میبازیم، در واقع کارگر توش میبازه. این انتخابات ها انتخاباتی که با پول اداره میشه، به اصطلاح با رشوه انجام میشه، به این بخش جامعه رشوه میدن، تبلیغاتش دست اوناست. آدمایی که خلاف سیستم هستن اصلا امکان بلند کردن صداشون رو ندارن. میخوام بگم که این واقعیت این جامعه است. شما من ندیدم، شاید باشه، من تو یونان تو تیفی که میبینم ندیدم با اکثریت، حتی اونایی که به خودشون میگن کمونیستن، میگن میخوام از ایو بیان بیرون، میخوام بخش از ایو باشین، همین سیستم باشه، ولی کمتر ما رو بزنن، به اصطلاح بخش مالیات‌ها رو یکم ببرن بالا، خب، یا آلمان بیشتر به ما پول بده. خب این که تو منطقه سرمایه‌داری به خصوص دنیای امروز اگه یه دوره میگنجید که میشد مالیات بس، امروز بعد از اینکه تمام مرزها به روی حرکت سرمایه باز شده، دیگه سرمایه پدیده جهانی. شما توی این کشور امروز مالیات ببند، فرمی داره نقل مکان میکنه میره یه جایی که مالیات کمتر میبنده، خب از بیکاری بیشتر میشه. میخوام بگم که این وضعیت توی یونان هم به جای خودش هست، منتها میلیتانسی زیادی شما تو اروپا میبینین. منتها من رادیکالیزمی که سوسیالیسم با خودش میاره به نسبت دوره‌های گذشته بسیار کم رنگ‌تره و بخشی از آسیب پذیریش، بخشی از عدم قابلیت در بستن یه سد محکم در مقابل این وجود، به نظر من از این ضعف میاد که تو بخش قبلی بهش اشاره کردم.
از ببینیم باید پایان این گفتگو هم به ایران برگردیم، طبقه کارگر در ایران برگردیم. خود صحبت که شما مطرح کردید مقایسه با انقلاب 57 من تشریح کرده، خواهد کنه که این سوال رو مطرح کنم. تو کورسویی که تحت فشار گذاشته شده طبقه کارگر در از هر لحاظ در اروپا و در خود یونان، یه جایی پیدا شده که دوست کارگران به حساب خودش جا میزنه، جمهوری اسلامی. اخبار کارگری و فشارهای کارگری که در اروپا هست در ایران به وسعت با زیادی مطرح، سخاوت زیادی صفحات روزنامه ها رو پر میکنه و روزنامه کارگری، رای خانه کارگر و همه شون رو خبرگزاری ها که حکایت از این داره که ببینیم کارگر در اونجا تحت فشار داره. ولی تاثیر اصلی اینه که دنیا همین جوریه، نه فقط در ایران، بلکه بیکاری در کشورهای اروپایی هم بیداد میکنه، کارگرها تن میدن به کاهش دستمزدشون و غیره و به این ترتیب برای نونی برای خود سفره خودشون جستجو میکنن. کارگری که این سطور رو میخونه و بالاخره کسی که این داره در ایران، چه نتیجه‌ای باید از اینا بگیره؟
راستش به نظر من نتیجه‌ای که باید بگیره اینه که با جنبش غیر کمونیستی نمیشه رفت به جنگ بورژوازی که به اینجور هار داره حمله میکنه، چه تو ایران چه تو بقیه دنیا. تو دوره‌های رونق میشه از طریق اتحادیه یه صدایی بس و اتحادیه خیلی خوبه، اتحادیه سندیکا هر جور تشکل طبق کارگر خیلی نه تنها خوبه، ضروریه برای هر جور به اصطلاح اشکال متعالی‌تر اتحاد طبق کارگر. منتها سندیکالیزم یا اتحادیه گرایی و محدود شدن به اینکه من فقط، یعنی محدود شدن دید آدم به اینکه من فقط قرار سر دستمزد و ساعتکار خودم، نه سر اصلا کل موجودیت این جامعه با بورژوازی در بیفتم، این اون وقت در بهترین حالت میرسونه به وضعیتی که فلجی که تو اروپا اتحادیه های به اصطلاح زرد دارن که در واقع تصمیم نقاله کنترل طبق کارگر توسط بورژوازی هستن. میخوام بگم به طبق کارگر ایران بیش از هر چیز اتحاد کمونیستی، اتحاد حول آرمان سوسیالیستی، اتحاد حول اینکه سرمایه‌داری ننگ بشریته، اینکه باید از گرده من کار بکشن برای اینکه پول تو جامعه تولید بشه یه عده دیگه مفت بخورن، این ننگ بشریته و این رو باید برانداخت. و این طبق کارگری که با این بار بیاد، اون وقت میتونه نه تنها میتونه بورژوازی رو سرنگون بکنه وقت خودش، امروز میتونه سد محکمتری در مقابل هجوم بورژوازی به معیشت خودش ببنده. به نظرم نگاه کردن به روند مبارزات کارگری تو اروپا و ناتوانیشون و نقشی که اتحادیه‌ها دارن و نقطه ضعف‌هاشون و فقدان این و اهمیتی که افق سوسیالیسم و جنبش کمونیستی به عنوان محور طبقه کارگر میتونه تو جامعه بازی کنه، برای هر کارگر آگاهی تو ایران باید بسیار آموزنده باشه، باید نگاه کنه، تعقیب کنه، بیاموزه و یاد بده و نتیجه گیریاشو به طبقه کارگر و به هم طبقیاش تسری بده، سعی بکنه که به اصطلاح اتحاد مستحکمتر طبقاتی تری در میان طبقه کارگر ایران شکل بده.
کوروش مدرسیوی، از شما تشکر میکنم که وقتتون رو در اختیار برنامه این هفته نگاه دیگر قرار دادید.
خواهش میکنم، لطف کردید.